رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 5 مرد. مجله را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: دادگاه مخصوص افغانستان 2 از رهبران کابل بانک را برای فریب مالی 5 محکوم به زندان کرد. رئیس جمهوری پاکستان میگوید با وجود مخالفت واشنگتن ساختمان لوله گاز ایران را آغاز میکند. و شهنازه 19 ساله با کودک 4 ماه در بطنش در شهر دوشنبه خودکشی کرده است. تفصیل خبرها: دادگاه یا محکمه افغانستان 2 رهبران بالا مقام کابل بانک را برای فریب مالی که سرانجام در سال 2010 سبب سقوط این بانک بزرگ شد 5 محکوم به زندان کرد. کابل بانک به دلیل مدیریت ضعیف و بیرون از کشور بردن 900 میلیون دلار از این بانک توسط شرکت هایش به سقوط روبرو شد. به دنبال آن حکومت افغانستان مسئولیت رهبری این بانک را بر عهده گرفت و حالا تلاش دارد این پول های گم شده را با بانک برگرداند. روز سه‌شنبه شمس الرحمن شمس قاضی دادگاه شیرخان فرنود رئیس پیشین این بانک و خلیل الله فیروزی رئیس پیشین اجرایی این بانک را برای دزدی 800 میلیون دلار سرمایه بانک متهم اعلان کرد و دستور داد که سرمایه های بانک برگردانیده شود. 20 نفر کارمندان دیگری این بانک نیز محکوم شدند. همه این محکوم شدگان می توانند بر ضد حکم دادگاه شکایت برند. مقامات روسیه میگویند که بر ضد رهبری هرمیتج کپیتال پرونده جنایی باز میکنند. تا سال 2005 رهبریت این مؤسسه به طور غیرقانونی با ارزش 3 میلیارد دلار سهمیه های گازپروم را خریداری کرده است. روز سه‌شنبه وزارت کارهای داخلی روسیه گفت دلیل های کافی در اختیار دارد که بیل براودر رهبری هرمیتج کپیتال یعنی شهروند بریتانیا را گناهکار داند. دادستان های روسیه پیشتر براودر و همکار روسی وای سرگئی نیتسکی را برای رعایت نکردن قانون‌های انداز گناهکار اعلان کرده بودند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان اعلان کرد که کشورش ساختمان با تأخیر افتاده لوله گاز ایران را با وجود مخالفت واشنگتن به این طرح پیش خواهد برد و این نکته را روز سه‌شنبه در لاهور اعلان کرد و گفت که اجرای این طرح 11 مرد آغاز می شود. زرداری گفت این لوله برای پاکستان ضرور است زیرا بیش از پیش احتیاج به انرژی افزایش می یابد. آمریکا تا حال به این طرح مخالف است و به پاکستان هشدار داده است که اگر با اجرای این طرح شروع کند با تحریم دچار خواهد شد. ساختمان این لوله گاز در قلمرو ایران به پایان رسیده است. ایران پیشنهاد کرده است که از 1 حصه 1.5 میلیارد دلار ارزش ساختمان این لوله در قلمرو پاکستان را به این کشور پرداخت خواهد کرد. صدها نفر اعتراضگران در 3 قرقیزستان رهپیمایی انجام دادند و طلب کردند تا 3 عضو پارلمان که از جمله مخالفان دولت می باشند فوراً از زندان رها شوند. بزرگترین تظاهرات در شهر اوش برگزار شد. در جنوب این کشور شهر اوش که بزرگترین شهر به شمار می رود تظاهرات آغاز یافته بود. تظاهرات دیگر در جلال آباد برگزار شد و شرکت کنندگان تظاهرات می گویند که رها شدن 3 مخالف زندانی تظاهرات را تقاضا میکنند و تا رهایی آنها تظاهرات را ادامه خواهند داد. در شهر قراقول واقع در شمال حزب اتجورت با جانبدارانش رهپیمایی انجام داد. در آن 400 نفر شرکت داشتند. سال گذشته رهبران حزب اتجورت قمچیبیک تشیف، صادر جعفرف و تلنت ماموتوف برای تحریک کردن ناآرامی ها محکوم به زندان شدند. شهنازه 19 ساله با کودک 4 ماه در بطنش در شهر دوشنبه در شرایط مرموز کشته شده است یا خودکشی کرده است. تا حال درباره این حادثه مقامات خلاصه خود را اعلان نکردند. جسد او را شوهرش نورالله فروشنده مغازه زیبا واقع در محله 63 پایتخت شام 21 فوریه هنگام بازگشت از کار پیدا کرده است. جسد در فرش خانه می خوابید. همکار ما عبدالله عاشور این مسئله را تحقیق کرده است و در ادامه برنامه ما تفصیلات بیشتر را در این باره به شما پیشکش میکنیم. و روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک صحبت تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار توسعه همکاری های میان تهران و دوشنبه شد. در این باره خبرگزاری ایرنا خبر داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها، جوانان تاجیکستان استالین رویو عموما نمیشناسند یا درباره اش خیلی کم اطلاع دارند.
این یکی از شخصیتایی بود که توانست در همین دوره بسیار هم وزین و بسیار هم دهشت انگیز توانست که خلق بزرگ برادری روس و دیگر خلقیتایی که در حیات اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودند اونها رو از ظلم و از اسارت فاشیستون نجات بدهد.
من دارم استالین ایدئال برای که استالین بودنامه استالین
وقتی حکومرانی استالین به آدم چه جستوکی بودگی پراولین دست یک ازا بود این بسیاری کارو او نمو کدن همه استانستان در جد نموی که به گناه بودن و اگر که مخفول نشد کاروشون یک گفوشون میرفتن میکشتن.
در پشتی تاریخ استالین جاویدان از دیگر و در جماعت ها در بسیار جهاز واقع ما در تنکل استالین.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. پنجم مرد با 60مین سالگرد روزی در گذشت یوسف استالین مصادف است. یاد از سالهای استالینی. در دوشنبه جسد شهنازه 19 ساله را با کودک 4 ماهه در بدنش در خانه پیدا کردند. و چرا نام میلیاردرهای تاجیک در فهرست مجله فوربس آورده نشده است؟ آیا تاجیکستان میلیاردر ندارد؟ پنجم مرد با 60مین سالگردی در گذشت یوسف استالین مصادف است. در رابطه با این روز کمونیست‌ها در روسیه و کشورهای شوروی پیشین مراسم‌های یادبود برگزار کردند. روز سه‌شنبه در میدان سرخ مسکو رهبران حزب کمونیست روسیه در نزد قبر استالین گلچنبر گذاشتند. در آستانه این روز نمایندگان مردمی شهر ولگاگراد درخواست کرده بودند که نام پیشینه این شهر یعنی استالینگراد برگردانیده شود، زیرا به این شهر زمان عنوان شهر قهرمان استالینگراد داده بودند. ولی تاریخ شناسان روسیه این کار را غیر امکان می دانند. در برابر این بعضی سازمان های حفظ حقوق بشر از جمله مموریال می گوید حالا زمان فرا رسیده است که قبر استالین یک جا با قبر یا خاکستر تمام شخصیت های دیگری دوران کمونیستی و استالین که در دیوار کرمل یا میدان سرخ دفن شده اند به جای دیگر کوچانده شوند. گیورگی یاولینسکی پایه‌گذار حزب یاولکا در تقویت این پیشنهادها گفته است که بیرون بردن جسد لینین و دیگران از جمله استالین از گرد و اطراف کرمل به معنی خاتمه گذاشتن با دوره استالینیزم خواهد بود. یاولینسکی همچنین تقاضا کرده است که در سیاست روسیه باید به عنصرهای استالینیزم خاتمه بخشیده شود. استالین بعد از درگذشت ولادیمیر اولیانف یا لینین از سال 1924 تا 5 مارس سال 1953 رهبری حزب کمونیست و اتحاد شوروی را بر عهده داشت. تا حال کمونیست‌ها و بعضی نیروهای تندرو پیروزی در جنگ جهانی دوم را از خدمات استالین می‌دانند، در حالی که تاریخ نگاران با تعقیبات استالینی اشاره می‌کنند و می‌گویند که در سال‌های حکمروایی و 800 هزار نفر مردم شوروی قربانی این تعقیبات شده‌اند. در آخری سالهای 1930 میلیون ها نفر از کار مجبوری طاقت فرسا در بازداشتگاه ها که مشهورترین آن گولاگ بود جان خود را از دست دادند. خانم آن اپلبام یکی از مؤلفان روزنامه واشنگتن پست و رهبری برنامه گزارش های جهانی در پژوهشگاه لگاتوم در کتاب آن دوره را یادآوری کرده است. آن اپلبام سال 2004 زیر عنوان گولاگ تاریخ و سالهای اخیر پرده آهنین کتاب به نیز به نشر رسانده است. وی به سوال رادیوی آزادی درباره بعضی ادعاها که گویا استالین رهبری خوبه بوده است و جنگ را برده است و کشور را قوی گردانده است چنین پاسخ داد:
شما باید بعد دلیل های زیدی آن نگاه کنید. اگر روسیه راه دیگر رشد را پیش می گرفت، حالا چه کشوری بود؟ زندگی میلیون ها نفر، استعدادها، عالمان در بازداشتگاه ها یا اردوگاه های کاری، غلامی برباد نمی رفت. همه آن فیزیکدانانی که به مگدان فرستاده شدند تا در کانهای انگیش کار کنند، شاید در پیشرفت سهم می گرفتند. شاید حالا آدمان بهتر زندگی می کردند. حالا زیربنای بهتری در اختیارشان قرار می گرفت.
از خانم اپلبام سوال شد که حتی آنانی که مثل ولادیمیر پوتین ستالین را چون رهبری خوب تعریف میکنند، در باره دوره ستالینیزم حرفی خوبه به زبان نمی آرند یا خواستاری بازگشت ستالینیزم نیستند. خانم اپلبام چنین گفت:
من فکر نمی کنم که کسی خواستار زنده کردن نظام باشد که ستالین برقرار کرده بود. البته این نظام در بعضی جایها در شکل وجود دارد. مثلا من گفته می توانم که در کره شمالی نظام کاملا ستالینی حکمران است، ولی در حرف های پوتین ستالینیزم دیده نمی شود. وی می خواهد با مرحله های به اصطلاح سرخی از دوره شوروی توجه را جلب کند و روس ها را از پس خود ببرد.
یادآور می شویم که از تاجیکستان نیز 2840 نفر قربانی رژیم ستالین و تقریبا 40,000 نفر تعقیب و بدرقه شدند. همکاری ما شهلای گلخواجه در گزارش از آن سالها این گونه یادآوری می کند.
در روبروی باغ عینی دوشنبه محلی است که آخر سالهای 30 قرن 20 در آن محل مردم زیادی را شبانه می آوردند و قتل می کردند. شمس‌الدین نظربکوف ساکن 77 ساله دوشنبه می گوید سالهای پس از ریپرسیا در آن محل غلطش می کرد و هنگام شدگان از زیر خواب تسبیح و پاره های لباس و پای پوش آدمان قتل شده بیرون می آمد.
ای دشمن خلق شده مثالان که برزیدی سویتی خیسته است.
بابای شمسی‌الدین همچنان به آزادی قبرستان دسته‌جمعانه را نشان داد که سالهای 1949 تعدادی از زندانیان را در آن محل قتل کردند. این قبرستان در یکی از محله‌های نزدیک باغ عینی دوشنبه در حوالی یک منزل موقع دارد.
همه چکلی در آدم ها را میوردن، همه ترمای گگرین، این همه همه آورده، موکیشان، سویشان در همون لوی چکلی میماند و خداشان پرانده در همه در اون میغلطیدن. بعد این چکلی انچه وقت ماند، اگر خطا نگم به سالای پینجه هم ماند، پوشیدن بعد جایی که مقدس گفته هر که می اومد یا دعا میکرد مگزش میره.
این قتل ها به نام رهبری اتحاد شوروی از سال 1922 تا 1953 یوسیف ویسریانویچ ستالین رب داده می شوند. مردمی که از ستالین رنجور بودند و واقعا از او و سیاستش نفرت داشتند در سراسر شوروی خیلی زیاد بودند، زیرا آن مردم از سیاست ستالین رنج کشیده بودند و یا نزدیکان افرادی بودند که قربانی رژیم مستبد ستالین شدند. در اون زمان رهبری ستالین هزارها تن دانشمند و دینداران، روشنفکران و دیگر اندیشان و سرمایه‌داران و افرادی که سیاست حکومت شوروی را قبول نداشتند یا بدرغه و یا دسته‌جمعانه قتل شدند. با این همه مورخان تاجیک شخصیت سیاسی ستالین را نمایان‌ترین چهره سیاسی جهان در 100 ساله اخیر به حکمرانی می‌کنند. رحیم عاصف مورخ تاجیک می‌گوید ستالین اساس‌گذار بزرگترین دولت جهان بود و آن دولت را مسئول به زینه ابرقدرتی رساند. همچنین به قول او اساس حقوقی دولت‌های فعلا صاحب استقلال سابق شوروی را ستالین گذاشت. به خواب جنوب مصر پیوند دادن اسم ستالین به ریپریسی اون زمان اشتباه هست، زیرا آن اقدام به خاطر حفظ دولت جوانی شوروی از دشمنان خارجی بود و اصلا دستن در کرون ریپریسی سالهای سیوم اطرافیان ستالین بودند.
در مسئله ریپریسی چی با ستالین نهایب دار میکنند؟ اونجا رول دیگر رو همه خروشچوف هم اونجا رولش کلام بود نیمی اوکراین ریپریسی کرد. این یک ستالین نکردینا. این اکستال نکرد، این از خودی لیلین هم سر شد، چی باید ستالین نمیگوید؟
به قول محققان و دانشمندان توجیک، ریپریسی ستالینی در تاجیکستان از سه دور عبارت است. شدیدترین آن ریپریسی سالهای 34 تا 38 و زمانی بعد جنگ تا سال 1949 بوده است. بر طبق اطلاع برخی مأخذهای تاریخی، ستالین با بابوجان غفوروف کاتب اول کمیته مرکزی حزب کمونیستی وقت تاجیکستان سپارش داده بود که 120,000 نفر در این کشور قتل شود، ولی در نهایت امر 2840 نفر اعدام و نزدیک به 40,000 نفر بدرغه شدند. معرفون توجیک میگند فعلا بایگانی و موادی که مربوط به ریپرسیای زمانی حکومت استالین است هنوز هم در تاجیکستان آشکار نشده است و درباره شماره عمومی افرادی ریپرسیا شده رقمی دقیقی را گفتند. غیر ممکن است. هرچند یوسف استالین هیچگاه وارد تاجیکستان نشده بود، اما اسم پایتخت تاجیکستان سال 1929 به استالین‌آباد تبدیل یافت. ولی بر طبق برخی سرچشمه‌ها پس از مرگ استالین، دوینیک و یا دوگانه استالین یوسیل لوبیتسکی را که سال‌ها در برخی ملاقات استالین را عوض می‌کرده است، از مسکو به دوشنبه بدرقه کردند و این دوگانه دولی مردم شوروی در سال 1981 در دوشنبه فوتیده است. نام پایتخت تاجیکستان دوباره تنها در سال 1961 احیا گشت و استالین را به تاریخ بسپرد. شهلوی گوخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
یاد از تعقیبات استالینی در تاجیکستان در سالهای 1930. با وجود چنین تعقیبات، حزب کمونیستی تاجیکستان استالین را یکی از پایه‌گذاران تاجیکستان مستقل می‌داند و در روزی در گذشتش، یعنی به مناسبت 60مین سالگرد در گذشتش، در سازمان‌های حزبی مراسم‌ها برگزار کرد. اسماعیل طلباکوف، معاون رئیس این حزب، در مصاحبه با ما چنین گفت:
بنابر شبی که امروز به ما روز کاری است، در همه تشکیلات‌های حزبی از کمیته مرکزی حزب کمونیست سرکده تا تشکیلات‌های ابتدایی ناحیه‌ای پیشنهاد داد که ان همین روز رو حذف کنند و ما نیز در ریاست کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان امروز تمام اعضایان ریاست جانبداران حزب شمارشون یک زیاد از 65 نفر که بنابر سبب وقت روز کاری بودنش امروز جمع آمدند و اوید همین مسئله رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شبدولوف، پروفسور کرمشو حیدر شویف در برای حیات و فعالیتی استالین در اینجا صحبتی خوبصورانه و صمیمی برگزار کردید و حالا از شهر نویه ها با ما به تاریخ تلفنی زنگ دارید، چون که با تاریخ امکانیت های موجوده نه از اون با شماره زیاد یا کم همین نشست در همه شهر نویه ها برگزار کردید در افیس های پارتیه.
آیا درباره نقش استالین در تقسیم جمهوری های آسیای مرکزی و تاجیکستان هم صحبت شده است در این باره؟
این موضوع است که صرف نظر از اون که از روزی مرده مرگ استالین می شود و عموماً در حیات سیاسی جامعه تاجیکستان این موضوع است که قریب در هر وقره اوید این مسئله سوال های مختلف می شوند. مثلا بسیاری ها می گویند که در تقسیمات حدودی تاجیکستان خطای های جدی بود، لیکن اصلا بگیریم اگر در مراجعات به تاریخ شناسای خودمون میگم که در عصر 21 استرده واقعه های عصر 20 تحریزی کردن یا به حدودن این کار بسیار آسان است. من تاریخچی نیستم، لیکن حیات امروز مجبور میکند که به حدیث های تاریخی روندهای جامعه ما هم نیز نظر خودمون همچون شهروند همچون یک نماینده حزبی سیاسی بیان کنیم. وقتی که ما درباره اسماعیل سامونی هزار سال دولتداری تاجیکان میگیم، اینه که در دوام هزار سال ما یک گوشه تاجیکستانی صاحب استقلال نداشتیم، این را فراموش کردن در کار نیست.
مصاحبه بود با اسماعیل طلباکوف، معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان، درباره همایش های حزبی در رابطه با 60مین سالگرد در گذشت استالین. اما شناخت نسل جوان تاجیکستان از یوسف استالین در چی پایه است؟ آیا آنها نیز استالین را میشناسند؟ زرنگز نوروزشاه در این باره چنین گزارش میدهد:
جوانان تاجیکستان استالین را عموما نمی‌شناسند یا درباره اش خیلی کم اطلاع دارند. هنگام تحصیل در مکتب میونه آنها در صف دهم و آن هم خیلی کوتاه با نام رهبری سابق شوروی و یک عکس او روبرو میشوند. نازیم حکیموف مؤلف این کتاب درسی میگوید:
در کتاب تاریخی که امروز در تاجیکستان با دوره فعالیت استالین داخل دارد و در صف ده تعلیم داده میشود، نام استالین گرفته شده است و رو کردن سالها کرونه کرده است و چه وظیفه داشت.
به علت کمبود اطلاع رسمی جوانان که امروز درباره استالین کم و بیش تصور را دارند، این معلومات را از نقل های خانوادگی گرفتند.
به خاطر بیارید که این دستورکنونی، کلکتیوانی، خارج اخلاق، انقلاب مدنی، همه اینها را در دوره راهبری یوسف استالین با وجود آمده است که این را ما انکار کرده می توانیم؟ البته نه.
مثل این آموزگار که به محصلین از تاریخ روسیه و نقش رهبری سالهای 1930-1950 یوسف استالین قصه می کرد، برخی از آموزگاران و دانشمندان
دیگری در صحبت و درس‌های خود به محصلین یوسف استالین رهبری دولت بزرگ شوروی سابق را چون یک شخصیت مثبت، رهبری خیلی سختگیر و بی‌رحم ولی در عین زمان قوی اراده و نیرومند معرفی می‌کنند. شاید از اینجاست که اکثر مصاحبان ما هم ضمن صحبت بیشتر از کارنامه‌های استالین و پهلوهای مثبت کار او یادآور می‌شدند. بهرام دانشجوی فکلته تاریخ دانشگاه آموزگاری می‌گوید شخصیت‌های به مثل استالین در تاریخ بشریت انگشت شمارند. طوری بهرام شنیده است استالین دست به رشوت نمی‌زد و تصمیم و عمل‌های او مطابق زمانش گرفته می‌شد.
یکی از شخصیت‌های بود که توانست در همین دوره‌های بسیار هم وزین و بسیار هم دهشت انگیز برادری روس و دیگر خلقیت‌هایی که در حیات اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودند اونها رو از ظلم و اسارت فاشیستون نجات بدهد.
برخی از جوانان استالین رو برای تمام پرزیدنت‌های قلمروی سابق شوروی نمونه می‌دانند. فاطمه که توسط کتاب و فیلم‌ها درباره این شخصیت معلومات گرفته است می‌گوید وی برای امنیت کشورش آماده بود حتی از بحر فرزند خود بگذرد. برخی از جوانان دیگری آگاه و تاریخ شناسی تاجیک میگویند محض در دوره استالین شخصیت پرستی در اوج بود و روشن فکران زیاد برای عقیده و بدور فکریشان زندانی و نیست و نابود شدند. با اشاره به این و تقسیمات ناعادلانه حدود کشورهای آسیای مرکزی این گروه جوانان از استالین یک شناخت منفی دارند. دلفروز جوان دیگر راجع به این شخصیت چنین نظر دارد.
وقتی حکمرانی استالین با بیعت همه چی جستوکی بودگی پراولین دست یک از بود.
امروز مصاحبه دیگری ما از اون شکایت میکند که امروز در کتاب های تاریخ راجع به شخصیت های معروف شوروی به خصوص استالین معلومات ها مختلفند و این جوانان را راهگم میکند. مورخان تاجیک هم میگویند با وجود جای داشتن کمبودی های در شیوه رهبری استالین او چون یک شخصیت بحث برانگیز در تاریخ باقی میماند و باید به محصلین امکان داد تا راجع به او شناخت درست و دقیق پیدا کنند. روح‌الله جبارف مردم شناس و آموزگاری تاجیک میگوید
خود انسان باید اندیشه کند که اگر ما تا گذشته را نامدیم به امروز فردا حتی بها داده نمیتوانیم.
زرنگیز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
شناخت نسل جوان تاجیک از استالین.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مای میر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مای میر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مای میر.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. مجله معتبری فوربس سال جاری نتیجه گیری های خود را درباره ثروتمندترین آدمان دنیا به نشر رساند. در این فهرست از کشورهای شوروی پیشین ثروتمندان روسیه و قزاقستان نیز هستند، ولی از تاجیکستان کسی در این فهرست آورده نشده است. سؤال پیش می آید که آیا این کشور یعنی تاجیکستان میلیاردر ندارد و یا دارد و حساب سرمایه های آنها نامعلوم است؟ در این باره همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه چنین گزارش فرستاده است.
در رویخط 1342 نفره فوربس امسال نیز میلیاردری از تاجیکستان وارد نشد. منابع فوربس و کارشناسان میگویند سبب اساسی در آن است که ثروت میلیاردرهای تاجیک به طور غیرقانونی جمع آوری شده، همه نهادها تلاش میکنند این اطلاع مخفی باقی بماند. مجله فوربس اشاره میکند که تاجیکستان کشور قشاق‌ترین سابق شوروی است و سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال آن را به گروه کشورهای فساد زده وارد کرده است. با وجود این تاتیانا سرافین مؤلف مطلب افزایش آهسته میلیاردرها در آسیای مرکزی که فوربس نشر کرده است میگوید تاجیکستان در پی جنگ داخلی زیربینای اقتصادیش را از دست داد و بناان خیلی وقت در کار است تا در آنجا ثروتمندان ظهور کنند. پس آیا می شود گفت که تاجیکستان یگان میلیاردر ندارد؟ برخی از منابع داخلی در تاجیکستان در پاسخ این سوال می گویند این بشه بی‌پلنگ نیست. ماریتی رابینایت محرر فوربس قزاقستان یگانه زمیمه این مجله معروف در آسیای مرکزی می گوید این نشریه تنها با قزاقستان مشغول است و پوشش کشورهای دیگر منطقه از آمریکا صورت می گیرد.
اونجا فوربس فعالیت ندارد، همچنین مجله هم وجود ندارد. در کل با دایره پوشش فوربس آسیا داخل می شوند که از امریکا آماده می شود. شاید به این کشورها نامدن مجله از آن است که شرایط برای به دست آوردن اطلاع وجود ندارد و هم شفافیت در فعالیت میلیاردرها نیست. من اونقدر از کار آنها آگاهی ندارم. در قزاقستان همچنین شرایط وجود دارد، اما در تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان هنوز نیست.
ضمناً قزاقستان در رتینگ جهانی امسالی فوربس یگانه کشور آسیای مرکزی است که در رویخط 1342 میلیاردر 4 نماینده دارد. نیکولای مازورین، معاون سردبیر فوربس روسیه، در شرح معیارهای معین کردن میلیاردرها از سوی این مجله گفت این قبل از همه بهاگذاری بیزنس آنها در کل است و افزود آنها اکتیوها، شرکتها، شبکه‌های تجارتی، اموال غیرمنقول از جمله یخت و بوستانسراها و هواپیماها دارند. جناب مازورین افزود:
اصولاً ما پیش از همه اطلاع به جامعه دسترس را استفاده میکنیم که مثلا در بیرجاها به دست میاریم. اگر شرکت در یگان معامله تجارتی شرکت کند، دارایی های خود را نشان میدهد. بانک ها حجم پول آنها را نمیگویند، اما ما این اطلاع را میکوشیم از خود صاحب کار یا نمایندش بگیریم. اکثر وقت با ما آنها بازند. همچنین ما از منابع خود نیز اطلاع را دسترس میکنیم.
وقتی درباره دارایی های بلند ارزش صحبت می شود، از کم کسی پوشیده است که دارایی های برخ شروع از تاجیکستان تا مناطق آفشار در بریتانیا گسترش می یابند و صحبت نه از میلیون ها بلکه میلیارد ها می رود. حاجی محمد عمروف، اقتصاددان تاجیک، می گوید میلیون ها یا میلیارد هایی که در تاجیکستان جمع می آیند اکثرا غیر قانونی، حتی ریشه در سرقت پول بوجه و فساد دارند و این وضع 20 سال است که ادامه می کند.
مردم پسکار پول نگرید، به پول کار کرد برای مردم، نوزی کار نمی دادند. این راه های خیلی زیاده پول جمع کنی هست. لیکن از حساب استحصالات نشده هست. استحصالات نیست تاجیکستان با. یکانا فقط این تخته جمع کردند و فروختند کسی بزدند. بعد من این بیر جای مالی و دیگه چیزم کسی آدم و کار کرده استاد هست.
کارشناس دیگر که از گفتن نامش خودداری کرد می گوید در تاجیکستان رسمان یکان میلیاردر وجود ندارد و حتی مبالغ و اموال غیرمنقول آنها در بانک ها و کشورهای خارجی به نام های ثبت شدند که عموماً آنها را کسی نشونیده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ثروتمندان تاجیکستان و وارد نشدن آنها به فهرست میلیاردرهای مجله آمریکایی فوربس.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و حالا خبرهای تازه ورزشی را از شاره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم. یادآور میشوم که در این گزارش شما درباره نتیجه های بازی دسته فوتبال ریگر و یکی از دسته های لبنان معلومات خواهد گرفت.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده در نخستین بازی دوری گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم صفای لبنان رقابت میکند. این بازی گروهی ا امشب در بیروت برگزار میشود. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته ریگر تدز، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته کوشش میکنیم که از گروه خود برویم.
نماینده دیگری تاجیکستان دسته روشنی کلوب باشد. نخستین بازی دوری گروهی جام ایفکا را 6 مارت با تیم الرمزه اردن انجام می دهد. این بازی گروهی دی روز چهارشنبه در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ساعت 17 به وقت دوشنبه شروع می شود. باید گفت که صدها تن از مخلصان روشن توسط وسایل نقلیات مختلف به شهر خوجند برای دستگیری دستشان رهسپار شدند. معروف رستموف، سرمربی دسته روشن، می گوید:
یکمین بار دسته روشن کلوب در این خل مسابقه ها اشتراک میکنند. کوشش میکنیم که از گروهمون برویم، مخلصان خودمون رو شاد کنیم.
خبری دیگر، نوریدین داورانوف، عضو دسته منتخبی ملی تاجیکستان و سابق نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه که با باشگاه سلوبوده اوژیتسا شرطنامه بسته است، در ایت دسته نوی خود در بازی دوری 17 مسابقه قهرمانی سربیا شرکت ورزید. در این بازی سلوبوده بر بیسکا بورچا با حساب 1-0 غالب آمد. نوریدین داورانوف از استقبال گرم و جوشان مخلصان دسته سلوبوده در ورزشگاه اوژیتسا اظهار خوشحالی کرده گفت:
نیکولا کاوازویچ را که او خیلی زحمت کشید که من در این دسته حضور دارم، اظهار مینندونی بیان میکنم.
نوریدین داورانوف در ایت دسته سلوبوده در بازی نوبتی مسابقه قهرمانی سربیا روز 9 مارت با تیم دونی سرم از شهر پیچینسی هنرنمایی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه در باره خبرهای نوی ورزشی نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.